أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما و بقیت الله فی العالمین بهم نتبرا و من اعضائهم نتبرا الالله. مقدم شما علما، اساتید، بزرگواران، نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌دارید. حضور عزیزان سپاهی و برادران و خواهران ایوانی را عرض می نهیم و حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم محترم می شماریم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم اون چه خیر و صلاح و فلاح جامعه اسلامی عموماً به شما بزرگواران خصوصا هست مرحمت کنه. بحث ما در نهج البلاغه با نامه 71 وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. نامه های حضرت اون بخش هایی که مربوط به قبل از حکومت است فقط سبقه اخلاقی و موعظه‌ای و علمی و اینها داشت، اما نامه هایی که مربوط به زمان حکومت اون حضرت است گذشته از اینکه این مطالب را در بر داشت و دارد، درباره سیاست جامعه، امنیت جامعه، مدیریت جامعه، نظم جامعه، امانت در بیت المال هم شامل اونها هم هست. 71 نامه نهج البلاغه برای منذر ابن جارود عبدی است. این منذر از طرف از تعمیر به استخر فارس مسئولیت پیدا کرد، استوندار اون منطقه بود. گزارشی از عملکرد او به وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. حضرت بررسی کردید بخش از این گزارش ها تام است، بخشی هم نیاز به توضیحات خود او دارد. این نامه اعتراض‌آمیز که هم نصیحت را در بر دارد، هم احضار این استوندار را در بر دارد و هم توبیخ و عزل او را به همراه دارد مرحوم فرمودند. این نامه تقریبا نزدیک 3 صفحه است. 2-3 سطر این نامه در نهج البلاغه نیامده. بارها به عرضون رسید که سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کتاب را به عنوان مختار خطبه ها و نامه ها و بیانات حضرت دارد، نه همه نهج البلاغه باشد. رازی هم در این تقطیع دارد. چند تا کار را سید رضی رضوان الله تعالی علیه کرد. یکی از کارهای این بود که اون جمله هایی که خیلی ضروری نبود یا باعث اختلاف شیعه و سنی بود او را نقل نکرد، چون در بخشهایی وجود مبارک استعمیر خیلی تند و تیز به اصحاب سقیفه حمله می کند. اونها را اگر در نهج البلاغه نقل می کرد دیگر نهج البلاغه نهج البلاغه فعلی نبود، که تقریبا 80% شروع نهج البلاغه مال اهل سنت. مهمترین شرح هم شرح ابن ابی الحدیده که میگوید من فکر نمی کردم که کمتر از 14 موفق می شدم، ولی خدا را شکر می کنم که 10 تمام شد. همین ابن ابی الحدید بسیاری از مطالب راوندی را که فقیه نامور امامی است، او هم قبل از ابن ابی الحدید بود، به نهج البلاغه را شرح کرد. بسیار از نقدهای علمی و تندوسیزی را ابن ابی الحدید بر راوندی دارد که از فقها و علمای شیعه است. و بسیاری از بزرگان که بعد از ابن ابی الحدید چیز نوشتن از او استفاده کردن. این گونه از شروع در اثر اون مدیریت سید رضی بود، که حرف را حرف را انسان همه جا نمی زند. حرفی که مربوط به حوزه علمیه و داخله حوزه علمیه یا داخله دانشگاه است، بزرگان و علمای حوزه با هم دارند، دانشگاهیان با هم دارند. اما بعضی از مطالبی که خود علما در حوزه دارند مصلحت نیست که به جامعه منتقل بشود. بعضی از مطالبی که دانشمندان دانشگاه دارند مصلحت نیست که از قلمرو به دانشگاه به جامعه منتقل بشود. اون بیانات اعتراض‌آمیز وجود مبارک استمی که به اصحاب سقیفه حمله میکند، این حق است، لاروی فیه است، بحث کلامی است، تو علمای حوزه، تو دانشمندان دانشگاه مطرح است. ولی اگر بیاید در سطح جامعه، دیگه با او نمیشود جامعه را متحد کرد و ایام وحدت و هفته وحدت تشکیل داد. لذا سید رضی اون بخشای تند و تیز را تو نهج البلاغه نقل نکرد. این یک از کارها و ابتکارات سیاسی سید نهج البلاغه است. دوم این که بخش از نامه های حضرت امیر است که اون جلسه هم به حضرتشون رسید. حضرت این خطبه معروف حمام که گفت و گفت و گفت و اون شنونده ساحت سیحتن کاند نفسه فیها، همون دم جان داد، این تقریبا 20 صفحه است. مرحوم سید رضی 7 صفحه شو نقل کرد، بقیه را یا نقل نکرد یا تکه تکه در خطبه های دیگر نقل کرد، چون هر کسی اون استعداد رو ندارد که مستمع علی یا خطبه علی سلام الله علیه بشود و آرام بگیرد. بعضی از روحها آماده پروازد. وجود مبارک استمی را فرمود ینهدر و انس سیل، من بخوام سخنرانی کنم سیل را میندازم. مثل آدم های معمولی نیستم. بارها شنیدید و به عرضم رسید این سلسله جبال البرز یک قد بلندی در وسط دارد به نام قله دامن، وگرنه چه در شرق این قله چه در غرب این قله باران متعددی می آید. این تهران است که در دامنه گوشه از این سلسله جبال البرز این سیل نمی بیند. ها شد 50 سال 60 سال یه اتفاقی بیفتد، یه بارانی سیلی، اما کسانی که در زیر این قله زندگی میکنن مستحضرن هر وقت باران تند میآید سیل است، زیرا این باران چند هزار متر را باید بشوید و به همراه بیاورد، به همراه سیل است. اونجا که شیار ندارد مستقیما از قله میرزد پایین، اون حتما سیل دارد. حضرت فرمود من اون کوهی نیستم که هی بارون بیاید به سیل تولید نکند، من اون کوهی هم که ینهد رو ان سیل. هر کوهی سیل ندارد، هر سخنگویی اون قدرت را ندارد که جان شرمنده را بگیرد. همود ولا یرقا الیت تیل، شما در این دامنهای کوه میبینید خیلی از این پرنده هستند رو اون کوه ها لانه دارند و پرواز میشن، اما ندیدید یه پرنده که بتونه رو قله دامن بشینه از بس بلنده. فهمون نه پرنده میتواند پرواز کند منوی بشناسد، نه کسی که در دامنه من هست میتواند اون سیل را تحمل کند. خیلی ها تلاش و کوشش کردن وجود بارکه از تعمیر را بشناسند و نهج البلاغه او را شعر کنند، نشد. لذا سید رضی ابتکاری کرد، همین خطبه 20 صفحه‌ای که شنونده شنید و جان داد و حضرت فرمود هاکزا تصنع المواعظ، این خطبه رو تکه تکه کرد، از 20 صفحه 7 صفحه رو نقل کرد، بخشی رو اصلا نقل کرد، بخشی را در خطبه 220 اونجا 4 سطر این خطبه را نقل کرد که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لامع کثیر البرق، کسی که عقلش رو زنده کرد و نفسش رو اماته کرد تا اینکه بسیار از حقایق برای او کشف شد، برق زد، بهشت رو دید، جهنم رو دید. تو همون خطبه دارد هم والجنه که من قدرها، هم و نار که قد من قدرها. فرمود فهمیدن بهشت و جهنم دلیل اقامه کردن خیلی هنر نیست. بهشت الان موجوده، جهنم الان موجوده، خود هنر دان دیدن آتش ایام. عارف است که میگوید من بهشت را میبینم جهنم را میبینم، مثل جریان وجود مبارک امام سجاد و امام باقر سلام الله علیهما که در صحنه عرفات باطن مردم را نشون دادن. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه شب عاشورا اسرار آینده و بهشت و اینها رو به اصحابش نشون داد. بود هنر اینه که آدم بهشت رو ببیند نه بفهمد. خود هنر دان دیدن آتش ایام، نه گپ در لعل نار دخان. حکیم گپ میزند، متکلم گپ میزند، میگوید بهشتی هست، البته هست، اما هست باید دید. تو اون خطبه فرمود هم و الجنه که من قدر آها، هم و نار که من قدر آها. اومد در این چهار سطری که مربوط به خطبه 200 هست، اونجا دارد قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له لام اون کثیر البرق. رزیم است که سید رزی رضوان الله تعالی این کارا را هم کرده که نهج البلاغه بشه کتاب روز، و الان بعد از قرآن کریم نهج البلاغه اینقدر تابان و درخشان است، برای هم این تنظیم زیبای سید رزی است. بعضی از جمله هاست که آبروریزی است برای اون کارمند، اونها را سید رزی در این نامه ها نقل نکرد تا اون قبیله بالاخره آبروشون تا حدودی هست محفوظ بماند. اینها را هم سید رزی مراجعه کرده. این نامه 71 دو سه سطرش در نهج البلاغه نیامده. اون دو سه سطری که در نهج البلاغه نیامده در تمام نهج البلاغه آمده که اون را ان شاء الله میخونه. این نامه را برای مسئول استخر فارس نوشت. پدرش جارود بود، اینا جز ترسایان و منطقه بودند و بعد به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند، به اسلام آمدند. پسرش در بعضی از مراسم شرکت کرد و تجربه نشون داد و حضرت او را والی استخر فارس کرد. بعد معلوم شد که او مشکلات مالی و کمکاری و ضعف مدیریت دارد. این نام را برایشون نوشته، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انا عبدالله علی امیر المؤمنین الی المنذر ابن الجارود العبدی. فرمود اما بعد، فإن صلاح أبيك قد غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله. پدرت آدم خوبی بود، من خیال کردم تو هم مثل پدر آدم خوبی هستی، به تو سمت دادم، تو را والی استخر کردم، خیال کردم همون راه را میروی و همون مسلک را طی میکنی. یکی از بیانات نورانی این فقیه نامی امامی مرحوم کاشف الغطا که متاسفانه این باید در اصول می آمد و در اصول نیامد، فقط در جمع خواص روشن شد، این از که ائمه علیهم السلام علم غیب فراوانی دارن که ذات اقدس اله این علم غیب را به اونها عطا کرد. این یه مطلب، این مطلب تو کلام هست، مما لا ریب فیه. اونی که باید در اصول می آمد و بسیاری از مشکلات را حل می کرد و جلوی بسیار از فتنه ها را می گرفت و الانم باید بیاید و نگرفت، آن است که علم غیب سند فقهی نیست. فقه ما به ظاهر روایات یا ظاهر آیات یا ظاهر اجماع و امثال ذلک داره می شود. علم غیب دلیل فقهی نیست. یعنی اگر امام سلام الله علیه پیغمبر علیه و آله و تحیت و سلام به مطلب علم داشتن، اگر وحی ویژه بیاید، دستور خاص بیاید، به اون عمل بکنن، وگرنه به علم غیب موظف نیستن عمل بکنن. این مطلب اگر در رسائل و کفایه می آمد، اگر مطلب روز می شد، اگر همه طلبه ها می فهمیدن، دیگه ما اون مشکلی که آیا حسین ابن علی سلام الله علیه میدونست یا نمیدونست، بعضی ها خیال کردن که اگر میدونست چرا رفت دو زن و بچهش بکشتن داد و اگر نمیدونست که حق است، اینجوری خیال کردن، این فتنه و اون بساط ها دیگه پیش نمی آمد. گرچه خواص میدونستن که علم غیب سند فقهی نیست، اگر جعده اون کار را کرد نباید گفت چرا حسن ابن علی اینجوری کرد، و اگر شب 19 ماه رمضان اگه هست امیر میدانست چرا پس نمیدانست، یا معاذ الله حسن ابن علی نمیدانست در اون کوزه چه خبره، یا معاذ الله حسین ابن علی نمیدونست در کربلا چه خبره. مرحوم صاحب جواهر من ندیدم که درباره هیچ فقیهی بین عظمت یاد کند. میگوید من فقیهی به حدت ذهن و استعداد کاشف الغطای بزرگ ندیدم. پسر او آشر محمد حسن این دوره انوار فقه ها را نوشت. نوه او مرحوم آشر هم دوسن کاشف الغطای که معروف از شاگردان مبرز و ممتاز مرحوم اصفهان کاظم است، خودش تعلیقه دارد بر قربه. این بزرگوار میگوید علم فقه سند فقهی نیست، امام به پیغمبر علیه السلام از طرف خدا مأمور نیستن که این امانت را اجرا کنن و به این علم غیب عمل کنن. شاهدش همون بیان نورانی پیامبر علیه و آله اعلی و تهدی و سراست که صریحا در محاکم قضایی او این مطلب اعلام شده بود. همون مردم انما با انما شروع شد، یعنی قطع انما اغزی بینکم بالبیرات والعیمان، من در محاکم قضایی به علم غیب عمل نمی کنم. اگر در محکمه قضایی کسی شاهدی آورد برابر شهادت شاهد عمل می کنم، اگر سوگند صادق یاد کرد برابر سوگند صادق او حکم می کنم. ولی بدانید اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد کذب آورد و من برابر این شاهد و سوگند مال را به او دادم، مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم حلال است. این قطعت من النار، یه شعله آتش دارد میبرد. ما بنا نیست اسرار باطنی مردم را در دنیا ظاهر کنیم. اگر اسرار باطن ظاهر بشود خیلی ها مجبورن آدم خوب باشن. با این نماز ذکر این نما اغزی بینکم بالبیرات والایمان، مبادا بگویید من از دست خود پیغمبر گرفتم. این مطلب اگر تو رسائل می آمد، اگر تو کفایه می آمد، ما دیگه مشکل اون کتاب را نداشتیم. خدا رحمت کند همه کسانی که تون صحنه ها بودن عالم نبودن، حق برشون روشن نبود. این تون نبود که خدا ادعا کرده بخوان در برابر امام بایستن، ولی فتنه فتنه بزرگی بود، حوادث تلخی پیش آمد. اینها رو باید به مردم گفت که علم غیب سند فقهی نیست. الان اگر این آینه که جلوی شماست این آیه مقدار گرد بگیرد، او رو با حوله پاک میکنه، دیگه با تهدهنک که پاک نمیکنه. هر علمی یه چیزی دارد، یه اثری دارد، یه جایی دارد. علم غیب برتر از آن است که به همین چی حلاله چی حرامه چی پاکه چی نجسه، این مال اسرار کلی عالمه. میرید مرحوم علامه تو تذکره یه چیزی نقل کرد، تو صوت العداله یه چیزی نقل کردن که یک افسری شربت شهادت نوشید، عده‌ای آمدن به حضور حضرت عرض کردن یا رسول الله ما تبریک بگیم یا تسلیت؟ تسلیت بگوییم که افسری را از دست دادی، تبریک بگوییم که توانستید یه جوان رو اینطور تربیت کنید؟ فرمود من تسلیت بگید نه تبریک، زیرا اون طوری که من خواستم او عمل نشد. خب این رو بعد از برگ او دارد میگرد. ارکدن چرا؟ فرمود کلا ان شملت التي اخذها من غنام خیبر لتشتعل علیه نارا. این سرباز من بود، افسر من بود، مجاهد بود، در جبهه جنگ شرکت کرد، ولی یه خیانت مالی دارد. الان او خیانت در کنار قبر او شعله ور است. این پیغمبر رو من میدونستم ولی خب نگفتم. کلا ان الشملة التي اخذها من غنای خیبر لتشتعل علیه نارا. ما بنا نداریم اسرار مردم رو باز بکنیم. اگر اسرار مردم با علم غیب روشن بشود که همه میترسن، کار بد نمی کنن. غرض آن است که اگر وجود بارک هست امیر دارد که چون پدرت آدم خوبی بود من به تو سمت دادم، معناش این نیست که معاذ الله علم غیب ندارد. و تمام این جزئیات را فرمود برای ما روشن است، حساب دارد، ولی ما موظفیم در دنیا برابر این علم عادی عمل کنیم. البته گاهی ضرورت اقتضا میکند که به باطن گرایش پیدا کنیم. لذا فرمود چون پدرت آدم خوبی بود من تو را والی و استخر فارس کردم. ولی فیضا انت فی ما رقی الیه انکه لا تدعو لهواکن غیادن ولا تبغی لآخرت که عطا دا، نه برای آخرتت کاری کردی نه آبروی برای دنیا گذاشتی. این چیه که به ما گزارش دادن؟ شکار که میری، وقترم به بازی میگذرونی، اطلاع وقتم میکنی، مدیریتم که نداری، دستم که نسبت به بیت المال بازه، آخرت خودت را برای دنیا خراب کردی، آخرت خودت را برای بستگانت خراب کردی، اینه چی کار بود کردی؟ زود بیا من کارت دارم. این اثر نام است. خب این رو حضرت اولم میدونست، فرمود تعمر دنیا که به خراب آخرتک، آخرتت را ویران میکنی، دنیا تا آباد میکنی. خیلی ها خیال میکنن که مرگ آخر خطه، خیلی ها خیال میکنن مرگ پوسیدنه. این دین است که میگوید مرگ از پوست به در آمدن است، مرگ هجرت است نه پوسیدن، مرگ ادامه بقاست نه فنا. وجود بارک هستمی رو این نما تنتقلون من دار الی دار، از جای به جای دیگه میرید. بنابراین خیلی ها اونا که چه در دانشگاه یا غیر دانشگاه معرفت شناسیشون رو حس و تجربه است، میگن چی داری که در آزمایشگاه ببینیم باور داریم، وگرنه نه. فتوای اینها رو باید آزمایشگاه موش بده. انسان اینجور نیست که همه فتواها رو از آزمایشگاه موش بگیره. این فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این مرض را مگر آزمایشگاه موش جواب میده؟ اینا هم مقام شامخ طب را به بیطاری منتزل کردن و هم انسان رو در حد یک حیوان. خب این فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این با چی باید کشف بشه؟ با حس و تجربه؟ با آزمایشگاه موش؟ یا راه های دیگری داره؟ فرمود آخرتت را با دنیا ویران کردی و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک، دینت رو تکپاره کردی، میخواهی عشیره و قبیلتت رو وصل کنی. و لا تسمع قول الناسه و این اخلص النسخلک، این کلمه نصیحت هم چند بار به عرضتون رسید که انبیا فرمودن ما جزء ناسهانیم و حضرت هم فرمود که ما ناسهیم، نصیحت خالصانه داریم. نصیحت ونه سفارش نیست، سخنرانی نیست، مقاله نویسی نیست، موعظه نیست. نصیحت یه خیاطی است، به خیاط میگن ناسه، اون سوزن خیاطی رو میگن منسحه، اون نخ خیاطی رو میگن نساح. اگر کسی بتواند جامعه تقوا بدوزد و بر پیکر جامعه بپوشاند اون میشه ناسه. ائمه فرمودن ما این کار میکنیم. حالا اگر کسی جامعه دری بکند، لباس جامعه را یا لباس یک مسئول را بدرد به بهانه نصیحت، ای که ضد اوست. غرض این است که ما اگر بگیم روحانیت به ما فرمودن، روحانیت تابع ایمن، ایمن ناصح بودن، پیغمبران ناصح بودن، اینی لکم لمن الناصحین، ما با عملمون، رفتارمون، گفتارمون باید جامعه تقوا ببافیم و بدوزیم و بر بدن جامعه بیندازیم. با سخنرانی کسی هدایت نمی‌شود. 0.5%، 2%، 3% با گفتن نصیحت یا سخنخوانی است یا سخنرانی است. عمده عمل خیاطی است. ناصح یعنی خیاط. سوزن خیاطی رو میگن منسحه، نخ خیاطی رو میگن ناصح. شما هیچ یعنی هیچ کتاب لغت نمیگه که نصح یعنی سخنرانی کرد. با سخنرانی جامعه لخت جامعه عفیف نخواهد شد. فرمود من نصیحت کردم با قولم، با فعلم، با عملم. این دو سطر و اندی تو نهج البلاغه نیست، این کنار که میخوام بخونیم، تو در تمام نهج البلاغه هم کتاب است که زحمت کشیدن تمام خطبه ها رو جمع کردن، تمام نامه ها رو جمع کردن. فرمود بلغنی انک تدعو عملک کثیرن، خیلی از روزها سر پستت نیستی و تخرج لاهیان متنزهن تطلب و سید برای شکار میری. خیلی از روزهاست که تو سر کارت نیستی و طلاع بالکلاب و انک قد بسطت یدک فی مال الله لمن اتاک من اعراب قومک که انک تراث که ان ابیک و امک. تو وقتی به بیت المال برسی خیال بکنی ارث پدرته، تو برای سمت لیاقت نداری، چون پدرت آدم خوب بود، جز مسیحا بود، قوم خودش هدایت کرد، مسلمان شدن، بعد از جریان رده خیلی ها ارتدن ناس بعد النبی، این نگذاشت قومش آلوده بشد. من دیدم پسر اون پدرستی به تو سمت دادم، و تو بازی چرا میکنی؟ مگر بیت المال ارث پدرته؟ این دو سطر رو نیست تو نهج البلاغه نیست. بعد فرمود به اینی اقسم بالله، دیگه علی دارد اون صورت خودش نشون میدن، و اینی اقسم بالله لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل اهلک و شس و نعلک خیرون میک. قسم به خدا پیش من اگر این گزارش های که دادن درست باشد، این شطور، اونا به شطور مثال میزنن در فارس و ایران به حمار، اینکه به حماقت معروف است، این حمار است و اون شطور، اونا به شطور مثال میزنن. فرمود اون شطوری که تو محله توماس از تو بهتره، این بند کفش تو پیش من از تو ارزشمندتره. اگر این گزارشی که دادن، این چیکار بود کردی؟ اینو با والی رسمی خودش گفت. و انی اقسم بالله، قسم به خدا، لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر و منک. نه تنها تو، اگر در ایران هم بعدها یه همچه مأموری پیاش بیاید مثل ابن منذر، و من کان به صفته که تا روز قیامت هر کارمندی این چنین باشه پیش من بی ارزشه. نفرمود تو یا عرب، فرمود و من کان به صفته که هر کارگزاری، هر کارمندی، هر مسئولی که بیت المال را در اثر اختلاس و نجومی و زیر میز و رو میزی ارز پدر خودش بدوند، این علیست. و من کان به صفت که فلیس به اهل انتی و صد بهی سقرون او یونفذ بهی امرون او یعلا لهو قدرون او یشرک فی عوانتن او یؤمنو علا جبایه. هیچ کاری از کارهای نظام اسلامی، چه کار نظامی، چه کار فرهنگی، چه کار امنیتی، چه کار سیاسی، چه کار مالی، چه کار وکالت، چه کار وصایت، چه کار ولایت، همه را توضیح داد، به درد هیچ کار نمیخوره. نه کار نظامی که سرحدات و بومش سپرد، نه کارهای امنیتی، نه کار امانتی، هیئت امنای هیچ مسجدی هم نمیتونه باشه، به هیچ کاری. کسی که بیت المال را، اموال عمومی را، ارث پدر و مادر خود می داند. و من کان به صفف لیس به اهل ان یسد به صغر، یعنی مرز، او ینفذ بهی امرون او یعلا له قدرون او یشک فی امانتن او یؤمنو علا جبایه. تو نسخه نهج البلاغه خیانت دارد، جبایه یعنی مالیات، این نسخه اصح از اون است. فاقبل الیهین یسلو که کتابی هازا، این نامم که آمده زود خطبه هم برسون انشاءالله تعالی. بعد همون رفت و عزل کرد و دیگر هم سر جاش نشون. این علی است و ما افتخارمون اینه که شیعه این علی هستیم، و حضرت هم این نظام را و این مردم را و این ملت را و این فداکاران را و این شهدا را بیش از همه دوست دارد و حفظ میکنند. برای اونا حیات و موت فرق نمیکنند، که دعا هم میکنند، دعای اونا حیان و میتن هم مستجاب است. خب ما چرا مشمول دعای اینا نشیم؟ یعنی معاذالله بین حیات و ممات اینا فرق است، این که نیست، یقینا دعا میکنند، یقینا خیری ها میرسد. این روزها قوم شاهد یک جشنی بود و اون اینکه بیوی دو عالم فاطمه معصومه وارد این سرزمین شد. این همه برکاتی که مال حوزه علمی قوم هست و برکت این مسجد است. پس منظورش این هست دیگر، ماها که الان اینجا عمری را گذراندیم برای ما تجربه شده است به صورت قطع. وقتی در قوم هستیم کتابی رو مطالعه میکنیم، به سرعت پیش میریم، همین که از اینجا فاصله گرفتیم برای تعطیلات تابستانی ییلاق یه جای میریم، یه هفته گذشته، این کتاب را سطر به سطر باید که آرام آرام پیش بریم. این دیگه تجربه شده است برای ما، این دیگه قصه نیست و از این و اون نقل بکنیم نیست. هر میشه همینطور، هر وقت قوم هستیم این کتاب‌های علمی به توحید روان برای ما حل میشه. وقتی وارد منطقه دیگه شدیم برای تعطیلات تابستانی، می‌بینیم که آرام آرام باد پیش بریم. این چیز ضروری و روشن است و برکت همین هاست دیگه، فرق نمی‌کند حیات و ممات اینها. بنابراین ما بهترین فرصت رو داریم، بهترین ائمه رو داریم، بهترین پایگاه رو داریم، بهترین مزار رو داریم. حد اکثر استفاده رو شما بزرگان علمای حوزه و دانشگاه می توانید به جامعه منتقل کنید. من مجددا مقدم شما عزیزان، بزرگواران، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان، برادران و خواهران ایمانی و برادران سپاهی را گرامی می دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنم به همه شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرتون است مرحمت بفرماید. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، وحدت و انسجام ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرما. خطر سلفی و داعشی و بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. قبله اول مسلمین را از خطر و شر شرق و غرب نجات مرحمت بفرما. مسلمان ها را در این فتنه اخیر فیروز بفرما. اون چه خیر و صلاح این ملت و مملکت است به برکت دعای امام زمان مستجاب بفرما. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.